چهار بعد از ظهر ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز پنجشنبه 19 تیر 1399 برابر 9 ژوئیه 2020 میلادی. در دقایق آینده از رادیو فردا اتفاق همکارانمان با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت، بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، طی 24 ساعت گذشته 221 تن بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند که این تعداد رکوردی جدید محسوب می شود. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت امروز تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا در ایران را بیش از 250 هزار نفر و تعداد جان باختگان را 12305 تن اعلام کرد.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 2079 نفر بودند که از این تعداد 995 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. در حال حاضر تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه 3324 نفر هستند. متأسفانه طی 24 ساعت گذشته 221 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم.
شماری از کارشناسان و پزشکان آمار واقعی مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران را بسیار بیشتر از آمارهای رسمی اعلام شده می‌دانند. در این مجله بیشتر درباره همه‌گیری ویروس کرونا در ایران خواهید شنید. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ از اعدام یک زندانی در زندان مرکزی مشهد به دلیل نوشیدن مشروبات الکلی خبر داد. حسین حبیبی شهری، وکیل مدافع این فرد، به سازمان حقوق بشر ایران گفته است که موکلش به تام شرب خمر برای ششمین بار و نگهداری مشروبات الکلی به اعدام محکوم شده بود که به گفته او این حکم روز چهارشنبه به اجرا درآمد. خبر اعدام این زندانی هنوز توسط قوه قضاییه و مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی اعلام نشده است. بنابر قانون مجازات اسلامی، نوشیدن مشروبات الکلی در دفعات اول و دوم مجازات شلاق دارد و اگر برای بار سوم تکرار شود حکم آن اعدام است. ایران پس از چین بالاترین تعداد اعدام‌ها را در جهان دارد و این موضوع طی سال‌های اخیر همواره مورد انتقاد سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر بوده است. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه اظهارات مقام‌های آمریکا مبنی بر توقیف یک شناور ایرانی حامل سلاح برای حوثی‌های یمن را اتهامی واهی و بی‌اساس خواند. این سخنان او واکنشی به اظهارات روز چهارشنبه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا است که از توقیف یک کشتی حامل تسلیحات ایران به یمن خبر داده بود. آقای پومپئو در کنفرانس خبری خود اعلام کرد که این کشتی حامل صدها قبضه RPG و کلاشینکوف و نیز 21 موشک زمین به زمین و زمین به هوا بود که 8 تیر ماه توسط آمریکا و متحدانش در آب‌های نزدیک یمن توقیف شد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت اعلام کرد مداخله خارجی در امور کشور لیبی به سطحی بی سابقه رسیده است. وی از همه کشورهای درگیر خواست به حمایتشان از طرفهای درگیر در لیبی خاتمه دهند و با برقراری آتش بس و برگزاری مذاکرات صلح موافقت کنند. به گفته دبیر کل سازمان ملل، در 3 ماه گذشته دست کم 102 غیر نظامی در جریان درگیری‌های لیبی کشته و 254 غیر نظامی نیز مجروح شدند که این آمار نسبت به 3 ماه نخست سال جاری میلادی افزایشی 172 درصدی داشته است. در پی سقوط حکومت معمر قذافی در سال 2011، لیبی همواره دستخوش نارامی بوده و این کشور عملاً در شرق و غرب به 2 پاره تقسیم شده است.
بابک غفوری آذر اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. هشدار وزیر بهداشت نسبت به فقر و تهیدستی و امکان طغیان در جامعه.
این صحبت‌های آقای نمکی نشون داد که جمهوری اسلامی در یک بن‌بست قرار داشته بین شورش اجتماعی و طغیان به دلیل گرسنگی.
توقیف قایق دیگری حامل سلاح‌های ایرانی برای حوثی‌های یمن به گفته وزیر خارجه ایالات متحده.
واضحه که ایالات متحده به شدت تلاش میکنه و مایل هست که این تحریم غذایی ایران که بر اساس برجام در ماه اکتبر پایان میابه این رو به هر ترتیبی تمدید کنن.
40 سال پس از رویداد 18 تیر موسوم به کودتای نافرجام نوژه،
وقتی که شما همون فکر میکنید اون که اگر اتفاق افتاده بود تمام این جنایات و بدبختی مردمی که به سر مردم ایران اومده هرگز اتفاق نمیفتد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در اخبار هم شنیدیم که بنابر اعلام وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته در کشور بار دیگر آمار بالای دیگری از میزان تلفات بر اثر کرونا رقم زده شده است. محمد زرقامی از رادیو فردا تحولات کرونا در ایران رو دنبال کرده. محمد از تازه ها بگو.
همونطوری که خودت هم اشاره کردی در خبر هم شنیدیم که به هر حال باز یک رکورد تازه‌ای در جریان تعداد جان باختگان بر اثر کرونا شاهدش بودیم و این صحبت‌هایی که پیشتر ایرج حریچی یکی از معاونان وزارت بهداشت گفته بود که به سمتی داریم میریم که روزانه 200 مورد کشته بر اثر کرونا داشته باشیم رو تایید داره میکنه این آمار. از طرف دیگه خب ما میبینیم که وضعیت در بعضی از استانها به ویژه استان تهران که پایتخت هم هست به سمتی داره میره که علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران خواستار افزایش اختیارات شده و از طرفی هم گفته که کرونا بیشتر در مناطق 2، 4، 14 و 15 متمرکز بوده، تراکم جمعیتی هم مربوط به مناطق 2 و 4 هستش. این وضعیتی که می‌بینیم فقط مختص استان تهران نیست، حتی مثلا در استان البرز مشاهده شدیم یا کرج هم شاهد یک همچین وضعیتی هستیم و وضعیت به گونه‌ای که کادر درمانی رو هم بکتاش داره به نوعی به سطوح میاره.
همواره این نگرانی‌ها وجود داشته نسبت به فشار مضاعفی که روی
دقیقاً
کادر
من
فقط
یک نکته بگم، بشنویم صدای یکی از پرستارانو که رئیس بخش پرستاری بیمارستان فوق تخصصی البرز در کرج با هم.
پزشکای عفونی داخلی همه دارن همکاری میکنن ولی باز هم شاید مجبور بشیم بخش سوم و چهارم رو باز کنیم. اوضاع بدتر و بدتر داره میشه.
این خانم با صدای جمهوری اسلامی ایران صحبت کرده بود و صداش رو شنیدیم. از طرف دیگه نکاتی که تو اشاره کردی دیروز، خب سعید نمکی وزیر بهداشت صحبت کرد از دوگانه معیشت و سلامت که یکی از محورهایی بوده که میگن که باعث شده که کرونا نتونه مدیریت بشه در ایران به دلیل کمبود منابع مالی که دولت در دستش داره و خزانه خالی. از طرفی همین امروز هدایت الله جمالی پور استاندار استان قزوین هم همین مسئله رو گفته دولت امروز در اوج گرفتاری مالیه و نوسان ارز و غیره فشار فراوونی در جامعه ایجاد میکنه، پس این مسئله نیاز داره که امروز جدیتر در مسئله کرونا وارد بشیم. و از طرفی میگه هنوز دلیلش معلوم نیست که مردم چرا در مقابل توصیه‌های بهداشتی مقاومت میکنند و در این باره باید پژوهش‌های اجتماعی صورت بگیره که چرا مردم گوششون به این حرفا بدهکار نیست. این مسئله ایه که اتفاقا من چندی پیش فرصتی دست داد از یک پزشکی که فعال سیاسی هم هست در ایران، نظام الدین قهاری، بپرسم این پرسش رو که چرا یک همچین وضعیتی رو شاهد هستیم. شاید جوابی باشه برای صحبت‌هایی که امروز استاندار قزوین هم مطرح کرده بود. نظام الدین قهاری در تهران:
شما وقتی مسئله بیماری رو که این مسئله علمیه کاملا، فقط باید علما یا دانشمندان رو تصمیم بگیرن حرف بزنن، سیاسی میکنید میخواد چه انتظار داشته باشید؟ حتی ایران خوشبختانه بسیار آگاه هست، بسیار هوشیار هست، میفهمند که اختلاف کجاست، میفهمند اشکالات کجاست، خوب میفهمند. حالا اگر این کار شما کردید و مسئله سیاسی کردید میخواد کسی بتونه اعتماد داشته باشه؟ و بهتر نه.
بله، شنیدیم صحبت‌های نظام الدین قهاری رو. فقط یک نکته رو بگم که بسیار از محدودیت‌ها داره برمیگرده. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران هم صحبت کرده از اینکه احتمال داره که تهران قرنطینه بشه. نمیدونم فرصت هست صداش رو بشنویم یا نه.
بله،
با توجه به اینکه تعطیلات تابستانی هم الان مطرحه، البته باید مردم مسافرت نرن، میتونن یه تعطیلات 2 هفته‌ای قرنطینه کردن 2 هفته‌ای تو دوره کرونا معمولاً 14 و 15 روزه، باید تعطیلات شبیه تعطیلات نوروز رو اعمال کنن تا اینکه مجدداً این انتشار کرونا به شدت پایین بیاد.
برای شنیدیم محسن هاشمی بود که گفتگویی داشت با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران درباره این که احتمال قرنطینه تهران و تعطیلیش هم پیش رو داریم.
محمد زرقامی بود از رادیو فردا، وزیر بهداشت در ایران، با بیان اینکه برای مقابله با کرونا در کشور برنامه داشتند از سهل‌انگاری عده‌ای صحبت کرده که به گفته وی در جایگاه‌های بخش خصوصی و دولتی نشستند. سعید نمکی روز گذشته در جلسه اضطراری ستاد مبارزه با کرونا در تهران با اشاره به گزارش‌های امنیتی نسبت به فقر و تهی‌دستی و امکان طغیان در کشور هشدار داده است. دکتر آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی در فرانسه، به رادیو فردا میگوید:
فکر میکنم این صحبت‌های آقای وزیر بهداشت به نوعی رمزگشایی از یک سری اقدامات غیر منطقی در مدیریت کرونا بود که وقتی که ما از بیرون نگاه میکردیم به این نحوه مدیریت، میدیدیم کاری مثل عدم قرنطینه، مثل بازگشایی های زود هنگام، مثل روانه کردن مردم بدون رعایت اصول ایمنی و فاصله گذاری به سر کار و اینها غیر قابل توجیه بود. و خب کسانی که اپیدمیولوژی و مقابله با بیماری و اینها رو میشناسن، اینها غیر منطقی به نظر میرسید. ولی این صحبت های آقای نمکی نشون داد که جمهوری اسلامی در یک بن‌بست قرار داشته بین شورش اجتماعی و طغیان به دلیل گرسنگی، چون اگر میخواست که به مردم بگه در منزل بمونید، در خانه بمانید، باید اینو تأمین میکرد، چون این توان رو نداشته. بنابراین اصول مسلم علمی برای کنترل بیماری که شکستن اون در واقع زنجیره انتقال ویروس هستش رو نادیده گرفته، مردم رو میشه گفت که به امان خدا رها کرده و عملا هم ما امروز شاهد خیز مجدد بیماری هستیم.
در مورد همین خیز مجدد بیماری کووید 19 در کشور و اعمال مجدد ملاحظات محدود کننده که در دست بررسیه، همین آمار رسمی هم آقای توفیقی قابل توجهه؟ یعنی همچنان در ردیف بالاترین ها در عرصه بین المللی در قاره آسیا که در رتبه دوم قرار داره همین آمار رسمی، آمار واقعی چه میتونه باشه؟
ببینید قطعا آمار واقعی خیلی بالاتره. شما فقط نگاه بکنید آقای دکتر مردانی که عضو کمیته کشوری کرونا هم هستش، یکی دو روز پیش در یک مصاحبه‌ای که اتفاقا ایسنا هم این رو منتشر کرده بود، گفته بود که ما یک بررسی های راندومی کردیم، حدود 20% جامعه به ویروس مبتلا شدن، که این خب یعنی 18 میلیون ایرانی با ویروس تماس داشتن، که اگر ما فقط فرض رو بر این بگیریم که در واقع 1%، حالا بین نیم تا 1% کشندگی بیماری در واقع برآورد میشه، خود ویروس نه اپیدمی، این باید رقم بسیار بسیار بالاتری باشه از این 12,000 که اینها در واقع دارن اعلام میکنن. بنابراین من فکر میکنم که همونطور که سازمان نظام پزشکی هم یک بیانیه‌ای داده در یکی دو روز اخیر و انتقاد خیلی شدیدی کرده از عدم انسجام و آینده نگری لازم در سیاست گذاری های مربوط به مدیریت این بیماری، هیچ راهی وجود نداره جز اینکه اولا با آمارها و اعداد بازی نشه، رقمها به صورت واقعی اعلام بشه که برآورد دقیقی از رفتار ویروس و واقعیت‌های بیماری برای متخصصان و کسانی که می‌توانند به صورت علمی کمک بکنند به محدود کردن و مبارزه با این بیماری در دسترس باشه. و خب البته اقدامات دیگری هم قطعاً باید از طرف دولت انجام بشه.
دکتر آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
به گفته وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و نیروهای شریک، اخیراً قایق حامل سلاح‌های ایرانی برای شورشیان حوثی یمن را توقیف کردند. نوشین سید حسینی از رادیو فردا این گزارش‌ها رو دنبال کرده. در اخبار هم نوشین شنیدیم در مورد آنچه که وزیر خارجه ایالات متحده مایک پومپئو دیروز در کنفرانس خبری در واشنگتن بازگو کرد. چه نکات بیشتری هست در این رابطه؟
بله دکتر، همونطور که تو هم اشاره کردی، وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو دیروز در یک نشست خبری به این خبر اشاره کرده و گفته که مدتی پیش یک کشتی حامل تسلیحات ایران رو که داشته به سمت حوثی‌های یمن می‌رفته توقیف کردند. هم آمریکا و متحدانش می‌دونیم که حوثی‌های یمن شیعیان یا همون شیعیان حوثی یمن مورد حمایت جمهوری اسلامی قرار دارند. مایک پومپئو دیروز چهارشنبه در این نشست خبری گفتش که این شناور حامل تسلیحاتی بوده که روز 8 تیر در آب‌های نزدیک به سواحل یمن توقیف شده. آقای پومپئو گفته که بعضی از اقلام مثلا این محموله مثل آرپیچی بوده، 200 قبض آرپیچی بوده، بیش از 1700 قبض کلاشینکوف بوده، 21 موشک سطح به هوا، موشک های زمینی، سلاح های ضد تانک و دیگر اقلام و تسلیحات و موشک ها بوده. بعد آقای پومپئو در ادامه اشاره کرد و گفتش که الان از ماها پیش مدتی است که آمریکا کارزاری رو برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران شروع کرده و گفتش که این تحریم باید تمدید بشه و اینکه امکان نداره که کسی باور کنه که ایران سلاح‌های دریافتیش رو در خدمت صلح قرار میده. اگه بخوام اشاره کنم به این ماجرا، ببینید تحریم تسلیحاتی علیه ایران حدود 13 سال پیش برقرار شد، اما مطابق قطعنامه 2231 شورای امنیت که برجام هم زمینه اون بود، این تحریم‌ها قرار مهر امسال منقضی بشه، ولی آمریکا پیشنویس قطعنامه‌ای رو تهیه کرده و در اختیار اعضای شورای امنیت قرار داده و از اونها خواسته که این تحریم رو تمدید کنند. که بعد در ادامه مایک پومپئو روز چهارشنبه به اقدامات پیشین جمهوری اسلامی هم اشاره کرده در رابطه با رسوندن سلاح به حوثی‌ها و گفته که در پاییز و زمستان گذشته تسلیحات ایران که داشته به سمت حوثی‌ها می‌رفته باز هم توقیف شده. اون موقع هم ایران گفتش که چنین چیزی صحت نداره، ولی سازمان ملل بالاخره هفته گذشته این موضوع رو تایید کرده.
نوشین، تهران واکنشی داشته در این خصوص؟ یه نگاهی داشته باشیم به این عکس‌العمل‌ها.
بله بکتش، امروز یعنی یک روز بعد از این اظهارات وزیر خارجه آمریکا، امروز عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران واکنش داشت و اظهارات آقای پومپئو رو اتهامی واهی خوند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دروغگویی و نفرت پراکنی رو از عناصر اصلی سیاست خارجی آمریکا ذکر کرده. عباس موسوی اظهارات آقای پومپئو رو در راستای فشار حداکثری برای پیشبرد اهدافش علیه جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کرده. البته این موضع ایران موضعی هست که قبلا هم تکرار شده، همونطور که مایک پومپئو هم گفت. این دفعه پیش هم که آمریکا گفت ما سلاح‌های ایران رو توقیف کردیم داشته می‌رفت یمن، ایران اون موقع هم انکار کرد، تا زمانی که دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوترش گذشته تایید کرد که تسلیحات توقیف شده مبدا ایرانی داشته.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش میداد درباره اظهارات وزیر خارجه ایالات متحده. دیدگاه کامران متین استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس را جویا شدیم.
واضحه که ایالات متحده به شدت تلاش میکنه و مایل هست که این تحریم تسلیحاتی ایران که بر اساس برجام در ماه اکتبر پایان میابه، این رو به هر ترتیبی تمدید کنن. و این خبری که آقای پومپئو اعلام کرده در مورد این سلاح که کشف شده و ضبط شده، سلاح ایرانی که برای حوثی‌های یمن فرستاده شده، در راستای همین تلاش هست که جامعه جهانی به خصوص اعضای شورای امنیت رو قانع بکنه که ایران حتی همین الان هم تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل رو در رابطه با یمن و البته در رابطه با سوریه هم نقض میکنه. ولی اینکه واقعا چقدر بتونه دو عضو دائمی شورای امنیت یعنی چین و روسیه رو قانع بکنه که به این تمدید در واقع روی خوش نشان بدن، چندان امید نمیره که موفق بشه. ولی خب هر چقدر این نوع ضبط سلاح‌ها بیشتر بشه، شاید حداقل بقیه اعضای شورای امنیت نظرشون به موضع آمریکا نزدیکتر و نزدیکتر بشه.
خب پیشتر رهبر جمهوری اسلامی عنوان داشته که دریغ نخواهند کرد از کمک به گروه‌های نیابتی که اونها رو جبهه مقاومت میدونن. در نتیجه چه انتظاری میشه داشت، چه پیشبینی دارین با توجه به اینکه علناً جمهوری اسلامی عنوان کرده که به این گروه‌ها در کشورهای مختلف کمک خواهد کرد؟
خب این درست هست، ولی خب تا زمانی که به اصطلاح شواهد مشخص و عملی از این کمک ها رو آمریکا یا دوستان آمریکا ارائه نکنن، شاید صرف حرفای رهبر جمهور اسلامی رو مقامات دیگه جمهور اسلامی یا حداقل کشورهایی که به هر دلیل قانع نشدن با استدلالاتی که آمریکا کرده، بالاخره به یک نوعی در واقع چشم‌پوشی بکنن ازش.
ولی در چند نوبت آقای متین این مدارک رو ارائه کردن از جمله به سازمان ملل.
بله، همچنان که گفتم من موافقم که بالاخره مقامات جمهوری اسلامی، خود رهبر جمهوری اسلامی هیچ پروایی از این نداشتن که اعلام بکنن که ما کمک میکنیم به نیروهای نیابتی در فلسطین، در یمن و جای دیگه. ولی خب حالت مدرده میخواد به اصطلاح یک گفتار و گفتمان به اصطلاح خیلی قانونی رو ارائه بده که در اون مبتنی بر به اصطلاح سند و مدرک هست که این سلاح ها ضبط شده، این سلاح ها ایرانی هستند. و اتفاقا در این بیانیه‌اش آقای پومپئو گفته که این چیزی که آمریکا میگه دقیقاً تایید میکنه همون گزارشی رو که آقای گوترش در کل سازمان ملل متحد در مورد سلاح به کار رفته در رابطه با اون حمله به عربستان و چند مورد دیگه که این سلاح ها به اصطلاح از مبدا ایرانی اومدن. یعنی در این مورد خاص حداقل آقای پومپئو سعی میکنه خیلی در محدوده به اصطلاح گفتار قضایای بین المللی و حقوق بین المللی و نیز مطالبی که خود سازمان ملل متحد ارائه حرکت بکنه، تا بلکه بتونه این مخالفت ظاهرا قانونمند روسیه و چین رو که بر اجرای برجام و اون بند مربوط به انقضای تحریم تسلیحاتی تاکید میکنن بر این فائق بیاد. ولی همچنان که گفتم من بعید میدونم، به خصوص با توجه به این قرارداد 25 ساله ای که ایران و چین بستن و این اواخر محتویاتش معلوم شده، چین و روسیه واقعا موافقت بکنن با این تمدید تحریم ها در ماه اکتبر.
کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس.
شنبه ها 5 تا 7 زنده از رادیو فردا.
شنوندگان ارجمند، روز گذشته 18 تیر و این روزها برابر است با 40مین سالگرد واقعی که در تاریخ معاصر ایران از آن به عنوان کودتای نوژه یا کودتای نافرجام نوژه یاد می شود. پیرامون رویداد 18 تیر سال 1359 بسیار گفته و نوشته شده است. برخی آن را اولین قیام علیه استبداد مذهبی شکل گرفته پس از انقلاب سال 1357 خوانده، در حالی که برخی با رد طرح هر نوع کودتایی آن را دسیسه‌ای جهت پاکسازی ارتش ایران دانستند. در واقعی یاد شده صدها تن در کشور دستگیر و شمار بسیاری میانشان افسران بلند پایه و خلبانان کارآزموده ارتش شاهنشاهی تیرباران شدند. جواد خادم، وزیر مسکن و شهرسازی در دولت شاپور بختیار که ساکن لندن است و پدرش ابوالقاسم خادم احمدآبادی از اعضای حزب ایران، در این واقعه با وجود 70 سال سن تیرباران شد، به رادیو فردا میگوید:
پدر من یه مبارز سیاسی بود. مسئله مثل ده ها صدها سرباز گمنام ایران، گمنام در برای نجات مملکتش کشته شد. چنین چیزی زیاد به نظر من انقدر مهم نیست، چون اگر ایرانی هست و ایرانی هست و به فکر این باشه که باید مملکتش رو نجات بده، خب در این راه هم ممکنه قربانی بشه. بنابراین نه، من چیز زیادی راجع هیچ وقت راجع به پدرم صحبت نکردم، جز این بگم که یک سرباز گمنام بیشتر نبود و همیشه علاقه داشت که مملکتش رو یه چیزی به عنوان ایران باقی بمونه. ایشون عضو حزب ایران بودن، عضو جبهه ملی بودن و غیره، و از دوستداران آقای بختیار بودن و در ضمن پدر بسیار بسیار خوبی هم بودن.
شما وزیر مسکن و شهرسازی در دولت شاپور بختیار بودین و همچنین جوانترین وزیر کابینه بختیار. فکر میکنین چنانچه رویداد 18 تیر به ثمر میرسید، چه میتونست اتفاق بیفته در کشور؟
یک نکته رو اینجا نباید فراموش کرد که البته این کودتا آقای بختیار در جریان بود، هدف این نبود که سلطنت به ایران برگرده، بلکه هدف بر این بود که یه سوشال دموکراسی در ایران به وجود بیاد. به احتمال خیلی زیاد، البته یه توجه هم باید داشت، در طول تاریخ وقتی شما به انقلاب‌ها و ضد انقلاب‌ها نگاه می‌کنید، اغلب ضد انقلاب‌ها دچار شکست میشن به دلیلی که مردم هنوز آمادگی مخالفت با انقلاب ندارن. ولی از یک طرف هم دلیل کودتا خیلی واضح بود، چون هنوز جمهوری اسلامی یا روحانیت کنترل کامل سازمان‌های امنیتی و ارتشی رو نداشتن. بنابراین اون موقعی درستی بود از یک نظر، از یک نظر همین که خب مردم به هیچ عنوان آمادگی کودتا رو نداشتن، یک قیام نداره. برای همین بود که من هیچ وقت اون رو قیام نمیدونم، بلکه یک کودتاست که یه عده افسر مصمم و وطن پرست تصمیم گرفته بودن نجات بدن. اثراتش به آنچه مسلمه، ببینید یه نکته رو باید فراموش نکرد، تاریخ همیشه زمانی که یه اتفاقی که میفته آیا خوب بود یا بد بود، وقتی که شما همین رو فکر میکنید و که اگر اتفاق افتاده بود تمام این جنایات و بدبختی مردمی که به سر مردم ایران اومده هرگز اتفاق نمی‌افتاد. و از اون طرف هم اگر اتفاق می‌افتاد، یه عده‌ام فکر می‌کردن که جمهوری اسلامی هیچ کی از این کاری که حالا اتفاق افتاد نمی‌کرد. بنابراین نمی‌شه قضاوت درباره‌اش، واقعا کار مشکلیه. ولی آنچه مسلمه، همسال من دست روحانیت از اداره مملکت کوتاه می‌کردیم، یا باید به مسجد برمی‌گشتند، یا اینکه به کلی هرگز به هرگز مسائل سیاسی مملکت نظر اجازه بدن تکنوکرات ها مدیریت و خود مردم نماینده های مردم مملکت اداره کنن. اینه که واقعا سوال شما مشکل جواب دادنش که چه اتفاقی میفتاد. بعضی وقت آدم یه کاری میکنه که عواقبش رو نمیدونه، ولی عواقبش آنچه مسلمه، آنچه حتی در اون لحظه که یه اتفاق میفتاد برنامه‌اش ریخته شده بود این بود که وضع ایران بهتر خواهد بود. یعنی اینو من مسلم میدونم.
آقای خادم، مطالب خیلی زیاده در مورد اینکه این کودتا یا این طرح چطور به انجام نرسید و نافرجام موند. آیا مشخص شده بعد از 40 سال که چگونه شد که یا چرا همچین برنامه یا طرح یا هر چه که بود ناکام موند؟
اونجا که البته من دستمند به عنوان هماهنگ نداشت، تاندازی زیادی نسبت به مسائل اطلاع داشتن. ولی یه اشتباه عمده‌ای که ما کردیم، البته اون هم شخص من نه، شاید کسانی که یکی از نزدیکان آقای بختیار که به نظر من اندرزها و نصیحتهای به درستی نمیکرد و به این معنا که این یک قیام خواهد بود، پس هیچ اشکالی نداره که یه مقدار در یه تعدادی آدم در داخل ایران بدونن که در اون روز بتونن قیام کنن، قیام تو خیابون. و این طرز فکر من نبود، به علت اینکه من فکر میکردم که یه حرکت نظامی، یک کودتا باید تاپ سیکرت باشه، به هیچ عنوانی درز نکنه. اصلا که اونها اینجور فکر نمی‌کردن. یکی از دلایل بود که خب خیلی کسا در بازار تهران می‌دونستن که یه اتفاقی در اون روز خواهد افتاد، و این بود که به نظر من، حتی من در اون لحظه دو تا پیشنهاد داشتم، یا یعنی اینکه آقا به جای روز 18 یک هفته جلو بندازید یا یک هفته عقبش بندازید، چون در هر صورت اگر نظام انتظار روز 18 رو داره یا آمادگی پیدا می‌کنه یا زودتر. منتها متاسفانه نیروهای نظامی طوری ارنج شده بود که نمیتونستن جلو یا عقب بندازن، این بود که خب موجب شکست شد. ولی یه نکته خیلی مهم اینه که شما وقتی که یه مملکت وارد مرحله انقلاب میشه، خب از اتفاقات زیاد میفته، چون هنوز یه عده از مردم یا به گذشته فکر میکنن یا به آینده بهتر فکر میکنن، برای تلاش خواهند کرد و این تلاش ها نتیجه بخش خواهد بود یک روزی. برای مثال ما همیان رسیدیم به همون مرحله که به هیچ عنوانی تحت شرایط مملکت ایران بدون نیروهای انتظامی و ارتش نمیشه نجات داد، و بنابراین یک سابقه وجود داره در ارتش که بر علیه رژیم قیام کرده. خب معمولا خود این میتونه یک حسنی باشه، بنابراین این آمادگی رو در مملکت ایجاد خواهد کرد. کسانی که قبل ما از ما در ارتش بودن این کاری کردن، چرا ما نکنیم؟ نتیجه مثبتش شاید در آینده بیشتر خواهد بود تا گذشته. البته خب یه عده جان خود رو از دست دادن و همه هم میخواستن این کار بکنن، یک کسی نه مجبورشون کرده بود و نه اینی که، چون همه میخواستن مملکتشون نجات بدن و میدونستن که عواقب رژیم مذهبی در ایران چه خواهد بود.
جواد خادم، وزیر مسکن و شهرسازی در دولت شاپور بختیار که ساکن لندن است و پدرش ابوالقاسم خادم احمد آبادی از اعضای حزب ایران در واقعه 18 تیر با وجود داشتن 70 سال سن از جمله کسانی بود که به دنبال آن واقعه تیرباران شد. دیدگاه‌هایتان را می توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12-13 بازگو کنید. مشروع اخبار 5 بعد از ظهر ایران.